الشيطان الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي نهانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان،
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا وسيدنا ومنقذنا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحيم. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خداوند در این شب جمعه و به اکثر احتمالات شب نیمه ماه رمضان، شب تولد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، به همه ما توفیق علم و عمل صالح را عطا نماید اجماعا صلوات. رحمت باری تعالی بر همه ما همچون بارانش ببارد و دلهای ما را به فهم حقیقت کند اجماعا صلوات دوم را جلیتر. در روایت است با صلوات شیاطین از مجلس خود را دور کنید، صلوات سوم را جلیتر. در این آیه‌ای که خدمتتان تلاوت کردم، خداوند باری تعالی سه مطلب را بیان می‌فرماید: الکاظمین الغیظ، اون کسانی که غیظ و غضبشون را کنترل می‌کنند، کظمش می‌کنند، یعنی مسلط می‌شن بر عصبانیتشون و خودشون را نگه می‌دارن. الکاظمین الغیظ، این مطلب اول. و العافین عن الناس، کسانی که از مردم می‌گذرند، عفو می‌کنند، می‌بخشند. و مطلب سوم، والله يحب المحسنين، خداوند احسان کنندگان را دوست دارد، کسانی که عفو می کنند از دیگران و خود را نگه می دارند از عصبانیت و آتش غضب، و کسانی که در راه خدا انفاق می کنند و خیرات می دهند. اینها همه از محسنین هستند و خداوند اونها را دوست دارد. آیا شب جمعه است کسی هست که با خداوند عقد محبت ببندد؟ آیا کسی هست در این شب و با برکت میلاد نورافشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با خدای خود معامله ای برقرار کند که بر اساس کزم غیز باشد و عفو از دیگران باشد و احسان در راه خدا. بسیاری از انسان‌ها این معامله رو می‌خواهند خود داشته باشند و چرا نداشته باشند؟ خدایی که او خود رو نگه داشته است از این که بنده گناهکارش رو له کنه، بکوبه و نابودش کنه. شما در خداوند حلم را ببینید، بردباری را ببینید، کظم غیظ را ببینید. خب این خدا که اینقدر بر بندگان مقصر و گناهکارش حلم دارد، آیا کسی نیست که با این خدا عقد محبت را ببندد؟ شما که انسان حلیم را ببینید، او را دوست می‌دارید، میگید آدم بزرگواریه، آدم عاقلیه، دیگران بهش اهانت میکنند اما جواب نمیده، خودش رو پایین نمیاره، سر به سر نادانها نمیگذاره، میگید به 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 این انسان بردبار. اگر هم دقت کنیم خداوند بر ما بردبارتر است، یعنی حلیم تر است. اینقدر این بنده ضعیف ناچیز جرأت میکنه در مقابل خدا سرکشی کند، اهانت کند و خدا را معصیت کند، اما خداوند این بنده اش را مهلت میدهد، بازم او را قبول داره. میگه من فرصت برگشتن را برای تو تا دم مرگت هم تمدید میکنم، یعنی تا آخر تو فرصت داری بگی خدایا من دیگه از گناه خسته شدم، منو قبول داری؟ خداوند میگه من تو رو قبول دارم. اینقدر حلم، اینقدر صبر این خداوندی که ما داریم، باید با او عقد محبت ببندیم در شب جمعه و در هر ساعت. و نه فقط این، بلکه باید از خداوند یاد بگیریم که با همدیگر بردبار باشیم، همان گونه که خداوند با ما حلیمه، ما هم با هم دیگر حلیم باشیم، حلم داشته باشیم. خداوند بنده گناهکارش را میبیند که چه ظلمهایی میکند، اما دست نگه میدارد و نمیکوبد. اما چه شده است؟ بنده خدا تحمل بنده دیگر را ندارد. اگر یک بنده یک گناه کند، یک اشتباهی کند، میکوبد او را. چرا؟ تحمل ندارد، لهش میکنه. چرا؟ اخلاق خدا کجاست؟ در حدیث است تخلق به اخلاق الله، متخلق بشوید به اخلاق پروردگار. ببینید پروردگارتون اخلاقش چیه، مثل خدا اخلاق داشته باشید با هم دیگر. خداوند از گناهکار چشم میپوشد. ای بنده خدا، تو هم از برادرت، از همسرت، از فرزندت، از هر انسانی که در حقت اشتباهی میکند چشم بپوش، بگذر، بردبار باش، حلیم باش که خدا این رو از تو میخواد. الکاظمین الغیظ، العافین عن الناس، والله یحب المحسنین. ما اگر در زندگیمون به اخلاق خدایمان پایبند بودیم، حالمون از این بهتر بود. فقط یک صفت پروردگار که حلم و بردباری باشد کافیست زندگی ما را از تاریکی به روشنایی بیاورد، از تلخی به شیرینی مبدل نماید و از عداوت به محبت و برادری و صمیمیت برساند. یک صفت پروردگار یعنی حلیم بودن. خب امشب شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است که مثال حلم بود. ما در زندگی خود ائمه رو باید الگو و اسوه عملی خود قرار بدیم و سعی کنیم از اونها به عنوان رهبران و راهنمایان بهترین استفاده برای یاد گرفتن زندگی بهتر، روابط درست تر با هم دیگر استفاده کنیم. شیعه اونها بودن یعنی مشایعت کردن آنها، یعنی گام پشت گام های عملی آنها برداشتن، یعنی همیشه به یادت باشه که امام چه کرد و چه باید بکنی. ما در این مناسبت در شب میلاد این بزرگوار که دور هم گرد آمده ایم، باید بزرگترین جایزه و هدیه ای که از امام حسن علیه السلام دریافت کنیم و به دست بگیریم و از این مجلس برویم بیرون، این است که از امام خود بردباری و حلم یاد بگیریم، تصمیم بگیریم، با خود مردانه قرار ببندیم، اراده داشته باشیم که همچون امامان خود قدم برداریم. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام روزی از او پرسیدند حلم چیست؟ فرمود الحلم کظم الغیظ و ملک النفس. یعنی شما وقتی که میخواید حلیم بشید باید سعی کنید خودتون رو کنترل بکنید، اون حالت عصبانیت رو که باعثش دیگران میشن در حق شما اشتباهی میکنند و شما عکس عمل تندی میخواید نشون بدید، خودتون رو نگه بدارید، کنترل کنید و نفستون رو ضبط کنید و مالک خودتون باشید. این تعریف امام حسن مجتبی علیه السلام است برای حلمی که میخواییم مقداری درباره اش سخن بگوییم. چرا بارزترین و ظاهرترین صفت امام حسن حلم میباشد؟ چون که این امام بزرگوار در زمانی بود که از دشمنها اگر دشنام و فحش و اهانت میدید خیلی براش سخت نبود، مشکل این بود که از دوستان هم دشنام و اهانت میشنید و کمتر شده در زندگی امامان اهل بیت از دوست هم آدم دشنام و اهانت ببیند که امام حسن این رو دید. قصه از اینجا شروع شد که آبیه با قدری که داشت و مکری که در سیاستش تنفیذ می کرد امام علی علیه السلام را از جلوی راهش برداشت. پس از علی ابن ابی طالب علیه السلام فرزند او امام حسن به خلافت مسلمان ها رسید. زمانی بود که ارتش علی ابن ابی طالب علیه السلام و یاران امام حسن از جنگیدن با معاویه خسته شده بودند و جامعه کوفه دچار هرج و مرج داشت می شد بعد از و کشتن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون وقت رهبران ارتش و فرماندهان حضرت امام حسن علیه السلام اینها از زیر تا زیر با معاویه مکاتبه کردند و خودفروشی کردند و تا حدی پولهای معاویه که مخفیانه برای اونها فرستاده می شد اینها را از امام حسن و دین و دیانت و تقوا و ورع جدا ساخت تا جایی که نامه نوشتن برای معاویه هر وقت میخواهی امام حسن را زنده و دست بسته تحویل بدهیم یا سرش را از تنش جدا کنیم و سرش را برات هدیه نماییم. شما ببینید قصه به کجا رسید. کسانی که با امام حسن و از یاران امام حسن بودند و از اصحاب علی ابن ابی طالب بودند و جنگیدند سالها در کنار علی علیه معاویه به جایی رسیدند که شیطان فریبشون میدهد و حاضر میشوند حسن ابن علی را این گونه تحویل دشمنش بدهند. البته نه همه فرماندهان بلکه عده‌ای از فرماندهان این خیانت را برای خود تجویز کردند، اما یه عده قلیلی از وفاداران بودند. اما متأسف با این عده قلیل امام حسن علیه السلام صلاح ندیدند که جنگ علیه معاویه را ادامه بدهند که در این حالت مجبور شد امام حسن علیه السلام با معاویه صلح نماید، اما صلحی که تمام تاریخ نگاران منصف و تمام عقلایی که این صلح را خونده اند گفته اند که امام حسن دشمنش معاویه را با این صلح نابود کرد. این یک روش بسیار سیاسی زیرکانه ای بود که امام حسن صلح را پذیرفت با معاویه، تماما مثل صلح حدیبیه که رسول الله با مشرکین قریش امضا فرمودند که با این صلح یعنی صلح حدیبیه مکه فتح شد و ابو سفیان نابود گردید، یعنی قدرت پوشالی شرک را از راه صلح رسول الله آن را نابود کرد و همین کار امام حسن مجتبی با معاویه کردند. اما متاسفانه یک عده‌ای از نزدیکان امام حسن علیه السلام درک نداشتند
که حسن ابن علی چه کار داره میکنه
و چه نقشه ای برای معاویه در این صلح نامه ریخته است. نتونستن این شم سیاسی را داشته باشند که بفهمند قره تحولات سیاسی در چه بحبوحه‌ای قرار دارن و این مشکل برای خیلی ها پیش میاد. در همین زمان ما متاسفانه اشخاصی هم پیدا میشوند و نمیتونن درک بکنن اون چه که در بحرین پس از مسائل 20 سال گذشته پیش آمده چیه. این تحولات سیاسی درک سیاسی میخواد، شم سیاسی میخواد، به قول حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه، شم سیاسی نداشتن انسان را یک بازیچه در دست سیاستمداران قرار میدهد. لذا عالم دین باید زیرک باشه در مسائل سیاسی، یعنی بدون چی داره میشه و بدون در این چیزی که داره میشه چه کار باید بکنه، چه عملی با شرع و با واقعیت سازگار داره که نه خدا را بر خودش ساخت کند و ناراضی و نه هم مردم را مصالحشون نادیده بگیرد. این یک مهارت میخواد، یک زیرکی میخواد. امام حسن علیه السلام شخصیتی که جدش رسول الله دربارش میفرماید لو کان العقل رجلا لکان الحسن، یعنی اگر عقل مجسم باشد در شکل یک انسان، اون انسان امام حسن است. امام حسن علیه السلام یک شخص متکامل و عاقل بسیار برزیده و فهمیده و میدونه که صلح با معاویه چگونه باید باشد و به کجا می انجامد و مردم را چگونه باید بفهماندشون که قضیه از چه قراره. این عقل میخواد، تدبیر میخواد. اما متاسفانه بعضی ها اومدن از یاران امام حسن و بسیار عصبانی کظم و غیظ را نداشتند و فرزند رسول الله را در مجلس اهانت کردند و به او گفتند السلام علیک یا مذل المؤمنین و یا مسود الوجوه، یعنی سلام به تو ای کسی که مؤمنین را ذلیل کردی، صورتها را سیاه کردی، چهره های ما را تاریک کردی. ببینید این گونه اهانت از نزدیکان به کی؟ به امام حسن مجتبی که سالها مبارزه کرده، سالها جهاد کرده، شمشیر زده، عبادت کرده و خوش اخلاقی نسبت به همه انسان ها نشون داده. امام حسن مجتبی که حضرت رسول اکرم در بارش می فرماید سیدا شباب اهل الجنه الحسن والحسین، و باز می فرماید الحسن والحسین امامان ان قاما و ان قعدا، اینا امام هستن، مفترض الطاعتن، چه قیام کنند و انقلاب کنند و چه قیام نکنند و بنشینند. شما باید در دو حالت از امامتون اطاعت کنید. چه شد فقط وقتی که امام انقلابیه با او هستید، اما وقتی که مصلحت میبینه میخواد یک مصالحه زیرکانه ای را با طرف مقابل امضا کنه، در مقابل روش میستید. کجا رفت طاعت شما؟ و
رسول الله صلی الله علیه و آله سلم میدونست فردای پس از خود چه خواهد شد، لذا سخنها را گفته بود، اتمام حجتها را کرده بود. بنابراین امام حسن علیه السلام گونه باید تحمل کند دوستی که سالها او را می شناخته امروز به او می گوید یا مدل المؤمنین یا مسود الوجود؟ چقدر سخته. یعنی خودت بگذار جلو جای امام حسن علیه السلام. اگر یک کسی به شما اهانت کنه، حالا نمیگیم یک کسی دور، یک کسی نزدیک، مثلا همسرت، برادرت، فامیلت به شما یک اهانتی بکنن، چقدر سخته. بنابراین امام حسن علیه السلام بسیار سختی دید با نزدیکترین یارانش. اون احتیاج به حلم داشت و حلم را و بردباری را ارود. و ببینیم در این داستانی که مرحوم محدث قمی در کتاب منتهی الآمال نقل می کند، می فرماید ان شامیاً رأى الامام الحسن راکباً فجعل یلعنه.
امام حسن رو روی اسب دید، ایستاد و او رو لعنت کرد. و الحسن لا یرد، امام حسن جوابش نداد. فلما فرغ، وقتی که هر دشنام و لعنت و سبی داشت داد، اون وقت امام حسن ببینید چطوری جوابش داد. فلما فرغ اقبل الحسن علیه السلام فسلم علیه و ضحك، سلامش داد و با او دید. خوب دقت کنید. فقال، امام حسن فرمود ایها الشیخ اظنک غریبا، گمان میبرم که تو در مدینه جدم رسول الله غریب هستی. شامی بود آخه، از شام اومده بود. ولعلک شبهت، و نکنه که منو به یک کسی دیگه اشتباهی گرفتی که اینقدر بد میگی. بعد فرمود، البته امام حسن میدونست که اشتباهی نگرفته، اما خواست که یه مقدار بروش نیاره، اهانت بهش نشه. ببینید چقدر مؤدب داره جواب میده، حتی در الفاظش میفرماید فلو استعتبتنا اعتبناک. اهل لغت این کلمه رو معنی کردن، یعنی فلو استرضیتنا ارضیناک، یعنی اگر میخوای ما تو رو راضی کنیم میتونیم تو رو راضی بکنیم. ولو سألتنا اعطیناک، اگر چیزی هم از ما بخوای ما به تو میدهیم. ولو استرشدتنا ارشدناک، اگر هم میخوای ارشادت کنیم تو رو ارشاد میکنیم. ولو استحملتنا احملناک، اگر هم میخوای ما بارتو بکشیم حاضریم بارتو بکشیم، یعنی حاضریم برای تو حمالی کنیم به تعبیر خودمون ها. ببینید تواضع، ببینید حلم، ببینید ادب و اخلاق امام حسن مجتبی، استاد ما که شیعه او هستیم و ادعای تشیع داریم. ببینید تا چقدر جلو میاد امام حسن و با این کسی که لعنتش کرده، اهانتش کرده، چطوری سخن میگوید. میفرماید و ان کنت جائعا اشبعناک، اگر گرسنه نباشی شکمتو سیر میکنیم. و ان کنت عریانا کسوناک، اگر هم لباس نداری لباس رو برات تهیه میکنیم. و ان کنت محتاجا اغنیناک، اگر فقیر هستی پول بت میدیم که مستغنی بشوی. و ان کنت طریدن آویناک، اگر هم از کسی فرار کردی ما تو را پناه میدهیم. و ان کان لک حاجه قضیناها لک، اگر هم احتیاجی داری، هر مسئله‌ای داری، ما در خدمتت هستیم. فلو حرکت رحلک الینا، چه زیباست که اسبت رو حرکت بدی و بیایی به طرف منزل ما. و کنت ضیفنا الى وقت ارتحالک، و مهمان ما باش تا هر وقتی که خواستی از اینجا برگردی به شام. اگر این کار بکنی کان اعود علیک، خیلی برای خودت بهتره. لان لنا موضعا رحبا، چرا؟ چون ما جای خیلی خوبی داریم. و جاها عریضا، مشکلاتت را حل کنیم. راوی میگوید فلما سمع الرجل كلامه بکا، چرا گریه نکنه در مقابل کوهی از اخلاق، عظمتی از حلم و بردباری و ادب، چرا گریه نکنه؟ ببینید امام حسن طرف در مقابل وجدانش قرارش داد و وجدان بر او فشار آورد و تسلیم حقیقت شد و اشکی که ممکن نبود بریزد ریخت در مقابل این عفو و این بخشش. ثم قال، این مرد شامی گفت اشهد انک خلیفت الله فی ارضه، اشهد انک خلیفت الله فی ارضه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند بهتر میداند که رسالت رهبری را و امامت را و خلافت را نزد چه کسی قرار بدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، و کنت ان ابوک ابغض خلق الله الی، تا الان تو و پدرت بسیار مبغوزشان می داشتم، والان انت احب خلق الله الی، اما با این رفتار، با این حلمی که من از تو دیدم، دیگه تو محبوب ترین خلق خدا نزد من شدی. و حول رحله الی، اسبش رو به طرف خانه امام حسن مجتبی حرکت داد و کان ضیفه، مهمان امام حسن شد. الى ان ارتحل و صار معتقدا لمحبتهم، و خداحافظی کرد در حالی که معتقد شد به محبت اهل بیت سلام الله علیهم. دوستان و عزیزان، خواهران و برادران، در این زمان که مشکلات زندگی انسانها را فشار داده، اعصابها خسته شده و بگو مگوها از هر سو گوش انسان را سراغ میکنه و روح انسان را خسته میکنه و نفس را ناامید میکنه، که انشاءالله به این گرفتاری ها مبتلا نشید، ما وظیفمون چیست؟ وظیفه ای داریم که عبارت است از بردبار شدن، حلیم شدن و عفو و بخشش کردن. اما سؤال این است که چگونه؟ قبل از که بگویم چگونه، یعنی چطور ما حلیم بشویم، باید خدمتتان عرض کنم که حلم یک علم است. یعنی همینطور که شما علم طب رو میرید یاد میگیرید، مکانیکی یاد میگیرید، مهندسی میخونید تا یاد بگیرید، و رانندگی هم که ابسط الاشیاء باید کتابش رو بخونی و بری به اداره مرور و امتحان بدی. ببینید هر چیزی که امروز دورت میگرده باید علمشو یاد بگیری. حلم هم یاد گرفتنی است، به قول علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید تعلم الحلم. علی علیه السلام حلم را یادگیری می داند. تعلم الحلم فإن الحلم خلیل المؤمن و وزیره. یاد بگیرید حلم را، چرا؟ چون که حلم خلیل مؤمن است و وزیر اوست، محبوب اوست و کمکیار اوست. شما اگر حلم را داشته باشید زینت پیدا می کنید، شخصیت پیدا می کنید. خودتون در خیابون ببینید، ببینید اگر یک وقت کسی به شما اهانت کرد، اگر اومدی شما هم جوابش دادی، یعنی اگر او به شما فحش داد شما هم به او فحش دادید. کسی که داره شما رو نگاه میکنه میگه هر دوتون مثل همید، هیچ ارزشی ندارید. اما اگر اون فحش داد شما گفتید خیلی ممنون، اون کسی که داره نگاه میکنه شما رو یک شخصیت میبینه. تو که میگه ممنون و جوابش نمیدی و مثل خودش فحش نمیدی، به شما میگن به به این آدمه. میگن یک عاقل و یک جاهل احمق روی یک مسئله با هم دعواشون شد. احمق گفت لئن قلت لی واحدا سمعت منی عشرا، اگر یک فحش به من بدی 10 فحش به تو میدهم. اون عاقله میدونه چطور جواب داد؟ خیلی دقت کنید، ما احتیاج به این آدم ها داریم. عاقله جواب داد والله لئن قلت لی عشرا لما سمعت منی واحدا، یعنی اگر شما 10 فحش به من بدید من 1 فحش هم جوابت نمیدهم. عاقل اینه، این بهش میگن حلم که مجسم میشه در سلوک یک انسان، در موقف یک انسان. احمق میگه والله ان قلت لی واحدا قلت لك عشرا، دیگه این راضی نیست از صاع و بصاعین، بیشترش میخواد، 10 تا جواب میخواد بده. اما اون طرف بهش میگه والله لئن قلت لی عشرا لما سمعت منی واحدا، 10 فحشم بده من 1 هم جوابت نمیدم. خیلی این بردباری میخواد. بنابراین ما باید که حلم یاد گرفتنیه مثل بقیه چیزها. این که دونستیم، حالا بریم روی این که چگونه و چطور حلم رو یاد بگیریم. من آخر صحبت هام رو به این 3 نکته اختصاص میدم و بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و شما رو خسته نمی کنم. ببینید امام علی علیه السلام میفرماید ان لم تکن حلیما فتحلم، راهش اینه، اگر حلیم نیستی سعی کن خودتو به حلیمی بزنی. دقت کردید؟ فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، کم میشه که یک انسان خودش رو شبیه یک قومی کنه و مثل اون قوم نشه. یعنی شما خودتون رو شبیه قوم حلما کنید، اونایی که حلم دارن شبیهشون که بشی و سعی بکنی که حلمت مثل اونها بشه، کم کم مثلشون میشی. نشده کسی خودش رو شبیه حلما کنه و حلیم نشه. ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. این 1. 2، عقل رو باید رشد بدیم. ببینید اکثر کسانی که به همدیگر میپرن، تحمل همدیگر ندارن، علیه همدیگر به دعوا میپردازن، اگر خوب دقت کنید یه مقدار زیادی از عقلشون خورده شده. اگر عقل به درجه ای از تکامله دیگه آدم دست به این کارهای زشت نمیزنه. این حرف امام صادق علیه السلام میفرماید به وفور العقل یتوفر الحلم، به وفور العقل یتوفر الحلم، یعنی وقتی که عقل متوفر باشه حلم هم متوفره. این نکته دوم. نکته سوم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید احلم الناس من فر من جهال الناس، کسی که حلیمه و از همه هم حلیمتره باید سعی کنه که با جهال مردم خیلی نزدیک نشه. اینم راه سوم. سوم برای حلیم شدن، چون که انسان وقتی که با جهال عشرت داشته باشه، رفت و آمد داشته باشه، مثل جهال هم بردباریش و حلمش کم میشه. بنابراین حلم یاد گرفتنی است و ما باید یاد بگیریم. راهش هم سه چیز است: یک، تحلم، دو، عقل، سه، دوری از جهال. این خلاصه مطلب. الگوی ما امام حسن مجتبی و آرزوی ما هم خداوند است که با حلمش و عفوش از ما درگذرد و ما هم باید از دیگران در بگذریم و در نتیجه در ما این مطالبی که در این یک ساعت لروب وقتتون گرفتیم دوباره دربارش فکر و تأمل کنید، انشاءالله نصف کار رو انجام داده ایم، نصف کار دیگر انشاءالله برای وقت دیگر. امیدوارم خداوند به همه ما این توفیق را عطا نماید. همچون خودش به ما توفیق حلم و بردباری نسبت به هم دیگر عطا نماید، از گناهان ما ببخشد و ما هم از گناهان دیگران ببخشیم. خداوندا فقرای ما را غنی کن، دلهای ما را به هم دیگر نزدیک بگردان، در علم و عمل به همه ما پیشرفت عطا فرما، صحت و سلامتی به همه ما عطا نما. خداوندا به محمد و آلش تو را قسم می دهیم این ماه پرفیض، این ماه مبارک رمضان تمام نشود مگر اینکه از همه ما بخشیده باشی. خدایا علمای ما، مراجع ما و بزرگانی که به این دین و مذهب خدمت کردند و اون کسانی که از این دنیا رفته اند غریق رحمتت بفرما، و اون کسانشان که در این دنیا هستند توفیقشان را بیفزا، اونها را سالم و مسون از گزندهای روزگار بگردان. خدایا ما را از این دنیا مبر مگر اینکه از ما راضی شوی. به حق محمد و آله الطیبین الطاهرین، رحم الله من قرأ سورة المبارکة الفاتحة مع الصلاة على محمد و آل محمد.